امانت بانک افزود که شخصان حقوقی که به دلار نیاز دارند همیشه آن را پیدا میکنند. سراج الدین اکرامی روز 4 فوریه در دوشنبه به خبرنگاران گفت بعضی روزها بانک تا 2-3 میلیون دلار میفروشد. در پاسخ به سوال خبرنگاران در رابطه با کمچینی دلار در کشور، اکرامی گفت نفرانی که میخواهند دلار بخرند باید بیشتر به فعالیت پنهانی مشغولند و نمیخواهند از فعالیتشان ساختارهای اندازبندی آگاه شوند. ما از این گونه نفران جانبداری نمیکنیم، افزود او. رئیس امانت بانک گفت بانک های کشور دلار نقد دارند، اما آنهایی که دلار خریدنی هستند باید نخست به مسئولان بانک معلوم کنند که آن را به کدام مقصد خریداری میکنند، آنگاه به چنین نفران دلار فروخته میشود، تاکید کرد اکرامی. بانک اروپایی تجدید و رشد برای تجدید راه آب گرم نوراباد در تاجیکستان 150 میلیون دلار میدهد. قرار است با این مبلغ قطعه راه موضع تگی کمر نوراباد با درازی 44 کیلومتر و 2.6 کیلومتر نقب و پول ساخته شود. سازشنامه میان حکومت تاجیکستان و بانک اروپایی تجدید و رشد در وزارت مالیه در شهر دوشنبه به امضا رسید. سازشنامه را از جانب حکومت تاجیکستان فیضالدین قهارزاده وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان و ایتن رستموف نماینده دائمی بانک اروپایی تجدید و رشد در تاجیکستان امضا کردند. پلته حساب بار دیگر از موقعش درباره آشکار شدن ضرر مالیوی در بانک ملی حمایت کرد و گفت سنجشش در کاری بانک درست است. در پی اعلان پلته حساب در سال گذشته که گفت در کاری بانک ملی 8.3 میلیون سومان ضرر آشکار کرده است، بانک ملی اعتراض کرد. بانک ملی در یک بیانیه نادر پلته حساب را به نشر اطلاع ناصحه و لطمه زدن به آبروی بانک متهم کرده بود. صابر سلیمزاده اودیتور پلته حساب روز 30 ژانویه در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت سنجش این نهاد در سال 2018 در بانک ملی 8.3 میلیون سومانی ضرر را آشکار کرد که 90% آن از حساب کم حساب شدنی اندازها می باشد. به گفته جناب سلیمزاده از روی نتیجه اودیت بانک ملی سند ترتیب داده شده، 11 سرداران دپارتمان و شعبه های بانک ملی و رئیس بانک ملی به آن امضا گذاشتند. اما بانک ملی در یک اظهارات ادعای پلته حساب را به اساس دانست. در بیانیه گفته می شد خبر آشکار گردیدن ضرر مالیوی در فعالیت بانک ملی صحیح نبوده، اساس واقعی ندارد. قزاقستان سر از 3 فوریه تمام پروازهایش را به چین به دلیل پهنشوی ویروس مرگ‌آور قطع کرد. رسانه‌های رسمی پیش از این از قطع‌شوی روابط زمینی با چین خبر داده بودند. به این ترتیب 29 ژانویه گردش اتوبوس‌ها، 1 فوریه گردش قطاره و اینک پروازهای هواپیماها قطع شد. همچنین قزاقستان دادن ویزا به شهروندان چین را منع کرد. وزیر تجارت و همگیرایی قزاقستان بخت سلطانوف روز سه‌شنبه در جلسه حکومت گفت کشورش صادرات و واردات مال از چین را قطع نکرده است. در حال حاضر برخی از تاجران با بهانه بسته بودن مرزها با چین ارزش محصولات را بالا بردند. این عمل بی‌انصافانه گروه تاجرانی است که برای بالا بردن نرخ‌ها از وضعیت سوء استفاده می‌کنند، اظهار داشت وزیر قزاق. مقامات قزاقستان پیشتر گفتند که روای اتوبوس‌ها را میان این کشور و چین از 27 ژانویه و روای قطارهای مسافربر را از 1 فوریه قطع کردند. در ازبکستان مطابقت دخل و خرج منصبداران دولتی را نظارت میکنند. رسانه های محلی نوشتند که پرزیدنت آن کشور شوکت میرزیف در این باره آخر ماه ژانویه خبر داده است. به گفته پرزیدنت در منزل یک از سرداران گذرگاه مرزی 400 هزار دلار پیدا شده است. سردار یک گذرگاه خرد 400 هزار دلار، این تنها در یک روز. ما تلاش داریم که جامعه جهانی ما را اعتراف کند، اما چه خواهد شد که اگر سردار تنها یک گذرگاه 400 هزار دلار بگیرد، گفت میرزیف. پرزیدنت ازبکستان علاوه کرده است در شرایطی که درآمد منصبداران با خرجشان مطابق نیست باید محیط آفریده شود که منصبداران در نزد قانون جواب دهند. آژانس ضد فساد را ما برای چی تأسیس می‌دهیم؟ این نهاد برای آن تأسیس داده نمی‌شود که بعد او را او را صدا دهیم، بلکه برای پیدا کردن عامل‌های فساد تأسیس می‌شود. وزیرانمان چگونه رفتار دارند؟ در چه نوع منزل زندگی می‌کنند؟ چگونه ماشین می‌خرند؟ فرزندانشان در کجاها تحصیل می‌کنند؟ اکنون هر منصبدار پاسخگو خواهد بود، نوشتن رسانه ها از قبل میرزیایف. هنوز ماه اکتبر سال 2019 طرح قرار پرزیدنت ازبکستان درباره راه اندازی نظامی اعلامیه دارایی منصبداران، دخل و خرج آنها از 1 ژانویه سال 2020 معرفی گردیده بود. این حجت تا کنون قبول نشده است.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. ویروس نوی چینی و یا کرونا که تهلکه جهانی را به بار آورد، به بازار سهام و احتمال میرود به اقتصاد جهان تأثیری بد گذارد. روز سه‌شنبه 4 فوریه ارزش سهام در بازارهای چین که پس از تعطیل‌های سال نوی چینی دوباره به کار پرداختند، یک بار 8% افتیدند. بیش از همه سهام شرکت‌های تولید میس و معدن‌ها پایان رفت. افت سهام در بازارهای چین از خوفی گسترش ویروس مرگبار کرونا است. بسیاری از کشورها در جهان واردات مال از چین را قطع کردند. از جمله تاجیکستان واردات مواد غذایی را از چین منع کرد. کمیته امنیت آذوقه‌واری تاجیکستان اعلان کرد که واردات همه گونه محصولات خوراکی چینی را منع کرده است. این نهاد میگوید در عموم هیچ یک صاحب کار اجازه وارد کردن مواد غذایی را ندارد، با استثنای چای و تخمی زراعت های کشاورزی. محمد سعید فیض الله زاده رئیس کمیته امنیت آذوقه‌واری تاجیکستان ضمن نشست مطبوعاتی نهادش گفت پس از وسعت یافتن ویروس کرونا در چین، به نهادهای زیرب دستور شده است که همه محصولات وارداتی کشورهای سیوم نیز تحت نظارت جدی گرفته شود. او از کوشش یک صاحبکار هم یادآور شد که میخواست میوه‌های چینی را طریق قلمرو افغانستان به تاجیکستان وارد کند، ولی مسئولان این کمیته مال او را باز پس گردانیدند. در همین حال قدرت دولتزاده رئیس آژانس تاجیکستان در صحبت با خبرنگاران گفت واردات مواد غذایی از چین تا زمان خروج ویروس نیز در این کشور به تاجیکستان قریب وجود نداشت. او گفت پس از خروج ویروس نو در چین که بنابر اطلاع آخرین بر اثر آن تنها در چین 425 نفر فوتیدند و بیش از 20,000 نفر دیگر به آن مبتلا گشتند، شرکت های هواپیمایی تاجیکستان پروازها را در مسیر دوشنبه ارومچی قطع کردند و قلمه یگانه گذرگاه میانی تاجیکستان و چین مسدود شده است. مسدود شدن مسیرهای هوایی و تجاری با چین در حالی است که همسایه شرقی یکی از شریکان عمده تجارتی تاجیکستان به شمار می آید. طبق اطلاع وزارت اقتصاد و سودای تاجیکستان، گردش مال میان دو کشور در سال 2019 660 میلیون دلار را تشکیل داده است. اما جالب این است که از این رقم تنها 55 میلیون دلار صادرات تاجیکستان و 605 میلیون دلار واردات چین است. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. مسئولان کمیته معماری و ساختمان تاجیکستان میگویند که اگر شرکت کامل 2010 کمبودی‌ها در ساختمان‌هایش را اصلاح نکند، در مدت کوتاه لیسانسیا و یا مجوز فعالیت آن بازپس گرفته می‌شود. مسئولان شرکت همه گونه کمبود در ساختمان‌هایشان را رد می‌کنند. شرکت ساختمانی کامل 2010 با سیاوش زهوروف، پسر بیگ صبوروف، رئیس خدمات علاقه تاجیکستان مربوط است که در چند از منطقه های شهر دوشنبه و شهر کلاب بناهای بلند آشیانه استقامتی می سازد. ادامه موضوع در گزارش همکارم زرنگزی نوروز شو.
وجود کمبود در ساختمان‌های شرکت کامل 2010 روز 31 ژانویه ضمن نشست خبری از زبان جمشید احمدزاده رئیس کمیته معماری و ساختمان تاجیکستان صدا داد.
این مسئله ای که باید گرفتن در لازم باشد لیسانسی و ما باید به طریق سودی حل میکنیم.
انتقاد مقامات کمیته معماری و ساختمان بیشتر سری بناهای بلندیوشونه محله زرافشان پایتخت و دو بنای دیگر در کلاب صورت گرفت که به شرکت کامل 2010 مربوط میباشند. برخی از مشتریان این شرکت که نخواستن نامشان برده شود از صورت کندی ساختمان بعض منزل ها و صفت آن شکایت نمودند. روز 31 ژانویه عبدالرحمن اشورعلیف بریگادیر ساختمان بناهای کامل 2010 در محله زرافشان بر رادیوی آزادی جای داشتن کمبودی ها را در این انشاءات رد نموده تاکید کرد که ساختمان ادامه دارد و هیچ کمبودی نیست. رحمت الله تبرزاده سردار خدمات نظارت ساختمان کمیته معماری در شرح این مسئله گفت کمبودی ها نه تنها در این شعات در دوشنبه بوده ای کامل 2010 بلکه در شهر کلاب نیز بعضی کمبودهای این شعات مربوط به این شرکت را آشکار نمودند. او تاکید نمود که آغاز کردن ساختمان بدون تشخیص دولتی و نیز بیرون از طرح بنیاد کردن آشیانه ها از جمله کمبودها در فعالیت شرکت کامل 2010 می باشند. روز 31 ژانویه هنی بازدید از بناهای کامل 2010 در محله زرافشان پایتخت به مشاهده رسید که کارهای ساختمانی نه در همه قسمت های بنای بزرگ 20 آشیانه شرکت ادامه دارد. عبدالرحمن شورالیف که خود را نماینده رئیس شرکت و بریگادیر ساختمانچیان این بنا معرفی نمود، به رادیو آزادی گفت در قسمت هایی که جریان کارهای ساختمانی دیدن نمی شود، الکای کارها به انجام رسیده است. او افزود در ساختمان تجربه زیادی کاری دارد و در ساختمان منزل های کامل 2010 یگان کمبودی را نمی بیند و گفت
اساس ما یکی که ما ساختمان بتونای ما مستحکم است 100%. کسی باوری نداره بیای بینه ما در بالای بتونای ما تراکتورهای تسمچر ماشینای 100 تونه گشته سمان مرحمت بیا ما دکازات میکنیم شما در جهت مستحکمیش 100% است یگان کمودی نداره. من خودم در روسیه 18 سال کار کردم ساختمان اخیر ساختمان بزرگی مستحکم بتونی مستحکم ممکن در تورستان یکم ایم.
ساختمان بزرگ منزل ها از طرف شرکت کامل 2010 در محله زرفشان پایتخت یکی از تجارت های بیکسابور و خانواده اش گفته می شود. بیکسابور یکی از منصبداران است که در برابر کار دولت با تجارت مشغول است و همین موضوع مایه انتقادی او می باشد. او در یکی از صحبت های قبلی اش به رادیو آزادی یک سببی به کندی پیش رفتن این ساختمان ها را به وارد کردن کران های بربرداری پرقدرت ربط داد و آن زمان تاکید نموده بود که روس های نزدیک از چین وارد می شود. در یک تحقیقات ژورنالیستی که اولی ماه مارس سال در کبر یک پژوهشگاهی یک بخشی پژوهشگاهی انعکاس جنگ و صلح چاپ شد، خبرنگار یعقوب حلیموف نوشته بود بیکسابور بیشتری وقت خود را نه با کارهای خدمات علاقه بلکه با ساختمان و تجارت میگذراند. اما خود او میگوید مشغول شدن به تجارت خانه برای پس کردن شدت اجتماعی به بیخانه ها در کشور است.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکا یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم.
ورزام را چی ورزی شگر عشق ورزی نیست در پای که قامتی بالا غنیمت
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما امید بابا خانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. روز 21 ینور از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود. صحبت ما با امید بابا خانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد.
امید بابا خانوف 29 نوامبر سال 1962 در شهر دوشنبه تولد شده است. соли 1985 шубаи забони арабии донишгоҳи давлатии тоҷикистонро хатм кардааст. Солҳои 1987-1989 хабарнигори рӯзномаи Комсомолец Тоҷикистона ва баъд аз он 2 сол муҳаққиқи институти таҳқиқоти сиёсати Тоҷикистон буд. Бобохонов соли 1991 дубора ба кори рӯзноманигорӣ баргашта, то соли 1995 хабарнигори махсуси Комсомолецкая Правда дар Тоҷикистон буд. Ҳамзамон Умед Бобохонов аз соли 1994 то 2001 мухбири хабаргузории Associated Press дар Тоҷикистон буд. Бобохонов соли 1995 хабаргузори Азия Плюсро таъсис дод, ки аввалин оҷонсии хабарии мустақил дар Тоҷикистон мебошад. Ба дунболи таъсиси хабаргузори, Умед Бобохонов соли 2000 ба номи Азия Плюс ҳафтанома ва соли 2002 радио таъсис додааст. Умед Бобохонов оиладор ва соҳиби 3 фарзанд мебошад.
محترم بابخانوف، 20 سالگی نشریه ازای پلوس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارک باد میگویم. از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید؟
به شکل عموم اگر گویم، ما بسیار افتخار میکنیم که این گونه روزنامه را استحصال میکنیم، نشر میکنیم. چخیلی که دیروز در یک به خواننده در یک مراجعه به خواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود، چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت. برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرامد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چاپ رسید با مشکلات. اما چه خیلی که باز گفتم، چه خیلی که توجیکا میگن دیر آید و شیر آید، در مثال ما همین چیز عملی گشت، چون گازت ما بسیار در یک مدت کوتاه خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام یک 2-3 سال هم تیراژ، هم رکلام، هم چیزی که یعنی که یکی از بهترین گزیتوی روزبانی تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم
و راضی هستیم
و 20 سالی که 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه های تاجیکستان بود و هست.
خیلی خوب. سوال دیگر این است که ولی
آنهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنند میگویند که ازیا پلوس در سالهای اخیر از دیگر از نشری مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند. شما به این انتقادهای راضی هستید و اگر ها سبب در چیست؟
نه فقط ازیا پلوس، بلکه دیگر ژورنال، دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها، چون وضعیت دیگر شد، وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم حاضر گفتنش مشکل است و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستن که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
آخرهای سالهای 2019 آوازه های مختلف شنیدیم که گویا شما میدیا هلدینگ ازیا پلوس رو فروختید و نرخش هم گویا 1 میلیون دلار بوده است. به همین سبب برخی از کار رفتن. تا کجا این گپ ها درست است؟
نه، یکان کس از کار نرفت از با این میشمیشا، با این خبرها، لیکن باید گویم که از اول این نمیدونم کی براورده از این آوازه رو، لیکن این دروغ بود، یکان اساس نداشت. شاید من از بس که فرزندانم بیرون از تاجیکستان تحصیل میکردن، من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلم در اونجا بودم. شاید سبب پیدا شدن همین آوازه ها همین بود که من کمتر در دفتری کاری خودم بودم. شاید همین سبب باشد که همین مشمش ها پیدا شد. دیگر یعنی که اساس ندارد. ما همینجا کار کرده استادیم و امیدهای زیاد داریم برای آینده، نقشه های زیاد داریم انشالله.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید بابخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد، نشریه های زیادی پیشتاز سیاسی یا از بازار رفتند و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیادی هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟
فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدن، بعضی روزنامه ها و ژورنالیست یک قسم ژورنالیست ها رفتن و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی، یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه می تواند در این شرایط فعالیت کند، چون که بازار تبلیغاتی تاجیکستان خیلی ضعیف است، یعنی که مبلغی که در بواسطه رکلام رسانه گرفته میتواند خیلی محدود است و اگر پول نباشد رسانه، روزنامه یا رادیو یا تلویزیون مجبور است که دیگر محکم شود و از بین رود. برای همین وضعیت خیلی که گفتم دشواری ها هستند، دشواری های هم سیاسی هم اقتصادی و چند سال اخیر باز نوی سیومی مشکلات پیدا شد، مشکلات تکنولوژی، یعنی که ما میبینیم که خواننده روزنامه به اینترنت میگذرد یا شنونده رادیو به اینترنت میگذرد و اینترنت سرچشمه اساسی گرفتن خبر میشود برای جوانان و این پروبلما هست، این پروبلما هست و ما باید روی حالش یابیم، یعنی که چیکار کنیم که همون خواننده ای که به اینترنت رفت چخل به روزنامه گردانیم یا چخل روزنامه رو مطابقت کنیم به این شرایط نو که همه جوان ها با تلفن و سمارت فون و با کامپیوتر میگردند و خبرهای از اونجا پیدا میکنند از شبکه های اجتماعی. یعنی که مشکلات بسیار و ما باید اون مشکلاتی که از دست ما می آید باید حل کنیم.
ما می دانیم یک سال گذشته سامانه از اپلوس، آژانس اطلاعاتی از اپلوس با نشان نیوز تیجی و از اپلوس تیجی که یکی از سامانه های پرخواننده خبری در تاجیکستان بودند، نه اینکه دستنورد شدند بلکه از کار ماندند. در باره همین تا کجا به کار هفته‌نامه و تا کجا به کار میدیا گروپ از اپلوس تاثیر رسانند این چیز؟
درست میگوید. اون چیزی که شما میگوید که سامانه ما از کار برآمد، پیش از این از آخری نویبر سال 2018 اصلا ما بلاکیروفکای موسر شد، دست ناراض بود، اما با وی پی این باز کردن سایت ما امکان داشت و بسیاری آدم ها، بسیاری خواننده های ما یاد گرفتند که چخل رسانه ما با سایت ما دسترسی پیدا کنند. اما تا بیستانی سال گذشته در حقیقت سامانه ما تماما از کار ماند و این یک معمای بسیار یک مثل دیتکتیف است که این کار رو کی کرد. به هر حال ما میدونیم که یک ساختاری دولتی هست که با تمام دامین های در زون تی جی به اون مسئول است و باید نظارت کند. ما به آنها مکتوب نوشتیم، مراجعت کردیم رسمان، اما تا حاضر جواب نگرفتیم و خب روزهای اول، هفته های اول بسیار دشوار بود، چون که اکثریت خواننده های ما دامین نوی ما رو نمی دونستن. برای همین аудитория, یعنی عدد خواننده ها در سایت خیلی کم شده بود. اما حالا در دوام 3-4 ماه وقتی که آدم ها باز از نو آدرس نوی ما رو پیدا کردند، فهمیدند، باز اودیتوری که ما داشتیم پیش از بلاکیروفکت تقریبا باز همون اودیتوری باز زیاد شد.
خیلی خوب، ما در باره مانعه ها صحبت کردیم و در چنین شرایط، در شرایطی که چنین مانعه های سیاسی و اقتصادی و اخیراً مانعه های تکنیکی وجود دارد، خب کار برای رسانه شما و دیگر نشریه های واقعا مستقل چگونه است و تا کجا می شود در چنین شرایط کار خود را درست و همه جانبه اجرا کرد؟
خب اگر گویم که برای همه جانبه البته دشوار هست و شاید حتی غیر امکان هست و برای همین هر یک رسانه، هر یک ژورنالیست باید خودش انتخاب خودش رو کند، یعنی که در اینجا استاده کار کند و موضوعهایی که پروبلم هایی که در اینجا هست همونه بررسی کند تا حد امکان، یا اینکه گوید که نه، من میخواهم که تمام در باره تمام پروبلم ها نویسم، در اینجا امکان ندارد، برای من جمهوری ترک میکنم و بیرون از تاجیکستان این چیزها رو مینویسم. باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این انتخاب هر یک شخص و انتخاب هر یک شخصی علایده است.
اما در من کار واقعی ژورنالیستی مشکلتر شد میشود در چون شرایط اجرا کردن؟
بله البته دشوارتر هست، چه خیلی که پیشم قید کردیم، اما باز هم میگویم که اگر در همین جای استاده باز کار کردنی باشد، خیلی پروبلم های زیادی هستند که شما میتوانید اون رو کار کنید، اون رو بررسی کنید، این اکاس کنید و فکر میکنم که به جمعیت، به آدم های، به مردم کمک کنید. فکر میکنم که ما همین راه انتخاب کردیم و فکر میکنم که این هم برای قابل احسان است.
بسیاری ها از فشار میگویند، این فشار از کجا میاد؟ چه شکل و صورتی دارد و هدف از آن چیست؟
خب وقتی در مثال ما اگر گویم، یکی از نمودهای فشار بستن سامانه ما یا شکستن سامانه ما است. من فکر میکنم که این است یک نمونه فشار. شکری خدا دیگر وقت آخر دیگر چیز دیگر یک فشارهای سخت را ما حس نکردیم. شاید برای اون باشد که خودی موادی که ما می نویسیم امروز چندان تنقیدی نیستند و پروبلم نمی سازند برای مثلا برای حکومت یا ساختارهای دولتی. خب پیش بودند، پیش در شکل اون که ما به سود مراجعه میکردند، میدادند و سود میکردند، مثلا کدام مقاله ما یا دعوت میکردند و صحبت میکردند در ساختارهای قدرتی تاجیکستان مثلا. امروز این چیزا نیستند، یگان کس زنگ نمیزند، یگان کس نمیآید و یگانه فشاری که ما حس میکنیم این بستن سایت است.
و فکر میکنید اگر بازم مطالب تنقیدی سختتر اگر چاپ کنید ممکن است فشارها دوباره برگردند؟ این فشارهایی که نامبر کرده، زنگ زدن و دیگر تهدید دیده شده، اگر
فکر میکنم که بله امکان دارد که باز از نو سر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. مهمانی ما بودن امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه ازه پلیوس. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه، تا نشرهای مین بعده با شما خداحافظی میکنم.
دختری از چشم آب آوردی، ای دردت زن ندی، دلم به تاب آوردی، چایتا
شوم و شینم بر روی بومت.